او به نشانه رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه ای میراث فرهنگی ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.mcth.ir مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
اینک برنامه قلمرو را از رادیو گفتگو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه شما همراهان برنامه قلمرو. چنان که زمان تاریخ ساز است، اما تاریخ سازی بشر در صحنه جغرافیا اتفاق می افتد. به دلیل اهمیت علم جغرافیا با برنامه قلمرو با شما همراهیم. در این برنامه از سه دیدگاه تمدنی، تأثیر حوزه‌های تمدنی بر مراکز ثقل ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک فرهنگی و فکری و از دیدگاه نظریات مطرح در عرصه ژئوپلیتیک با میهمان عزیز و ارجمند برنامه‌مون آقای دکتر نصابه با شما صحبت می‌کنیم و از نقطه نظرات کارشناس محترم برنامه در همین رابطه استفاده می‌کنیم. موقعیت جغرافیایی هر کشور از عوامل تأثیرگذار بر قدرت ملی آن کشور به حساب می آید. به این دلیل جغرافیا را از کلیدهای اصلی گشودن رمز سیاست دفاعی و راهبردی می دانند. برخی از این فراتر می روند و معتقدند سیاست هر کشور را جغرافیای آن کشور تعیین می کند. به همین دلیل وقتی موقعیت جغرافیایی یک کشور تهدید شد، سیاستمداران آن کشور واکنش نشان می دهند. گسترش ناتو به نزدیک مرزهای ایران یعنی تهدید و تخریب امنیتی. مثلا فرض کنیم در همسایگی ما کشوری به ناتو بپیوندد. اگر یک عملیات ایزایی در مرزهای شمالی ما انجام بدهد و ما اگر بخواهیم از خودمان دفاع کنیم، باید با تمام اتحادیه اروپا و تمام 30 کشور عضو ناتو درگیر شویم و هرچه مرز ناتو به مرز ما و کشورهایی که در نزدیکی ما هستند نزدیک نشود، به نفع امنیت ماست. یکی از پیمان‌های مهم جهانی که ظرف 70 سال گذشته شکل گرفته است، پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو است. با اینکه انتظار می‌رفت سازمان ناتو با انحلال پیمان ورشو ضعیف و در نهایت کنار گذاشته شود، اما با تلاش‌های آمریکا نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه حوزه مأموریت‌های ناتو و دامنه نفوذ آن گسترش یافته است. بر همین اساس در دهه اخیر آمریکا سعی کرده کشورهای شرق از جمله اوکراین را برای پیوستن به ناتو تحریک کند. در این حال این اقدامات ممکن است بازخوردهای مختلفی را در حوزه امنیتی پیرامون ایران رقم بزند که مشخصا تهدید حضور ناتو برای جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین این هدف است. آقای دکتر نصابه، خیلی خوش آمدید به برنامه قلمرو.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
جناب نصابه، موضوع برنامه ما اوکراین و تحولات اخیر در منطقه آسیا و اروپا است، با حضور روسیه و اوکراین که در مرکز ثقل تحولات منطقه‌ای و جهانی هستند. در همین رابطه صحبت‌های شما رو میشنویم.
خواهش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند واضع پراکندگی ها. پراکندگی ها موضوع علم جغرافی است و ما هر دفعه به این موضوع اشاره میکنیم در ابتدای برنامه. خب ما در خصوص اوکراین در برنامه های قبل یک مسائلی رو مطرح کردیم، در واقع شد ادامه مبحث ژئوپلیتیک فرهنگی و فکری که به بررسی ابعاد مختلفش پرداختیم، رسیدیم به سده های 15 میلادی به این طرف و نقش کانون های یهودی در شکل دهی به در واقع کانون های قدرت در جهان، اینا رو هم بررسی کردیم و تا جنگ جهانی دوم هم پیش اومدیم.
درست.
حالا ما تو این دو جلسه فعلی و بعدی یکی از دیدگاه تمدنی و تأثیر حوزه تمدنی بر مراکز ثقل ژئوپلیتیک مسئله رو مورد بررسی قرار دیم، قضیه اوکراین رو، و بعد از جهت باز ژئوپلیتیک فرهنگی و فکری هم اشاراتی بهش خواهیم داشت و دیدگاه‌ها و به اصطلاح نظریات مطرح در عرصه ژئوپلیتیک هم که دارن اینجا عمل می‌کنن و تأثیر می‌گذارن، و در نهایت هم یک جنبندی یا پیشنهاداتی به عنوان حالا در واقع دیدگاه جغرافیایی و ژئوپلیتیک مطرح خواهیم کرد.
آیه نصاب، چون احتمالاً وقت ما نمی‌رسه که همه این مطالب رو بررسی بکنیم، اول بریم سراغ تأثیر حوزه تمدنی بر مراکز ثقل ژئوپلیتیک.
بله، عرض کنم که از دیدگاه تمدنی و تأثیر حوزه تمدنی بر مراکز ثقل ژئوپلیتیک، این نکته اول باید عرض کنم که همیشه حوزه تمدنی بر مرکز ثقل ژئوپلیتیک منطبق نیست. این نیست که لزوما هر حوزه تمدنی در واقع یک مرکز ثقل ژئوپلیتیک باید باشه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. مثلا ایران هم حوزه تمدنیه، هم مرکز ثقل ژئوپلیتیک هست. اما روسیه اینچنین نیست، اوکراین اینچنین نیست. شما در تاریخ بشر که نگاه کنید، منطقی که الان روسیه و اوکراین خونده میشه در تاریخ تمدن بشر جایگاه بارزی ندارن.
درسته.
مثلا ما مصر باستان داریم، ایران باستان، روم باستان، یا مثلا ممالک اسلامی بعد از ظهور اسلام، خلافت اسلامی که ایجاد شد از شبه قاره تا شمال غرب آفریقا و جنوب اروپا، و مثلا فرض فرمایید که تمدن چین رو داریم، یا تمدن آستکا و اینکاها رو در آمریکای مرکزی و جنوبی رو داریم، ولی در روسیه و منطقه اوکراین تمدن خاصی به چشم نمیاد. پس این حوزه تمدنی نیست، ولی حوزه ژئوپلیتیک هست، اهمیت داره. حالا
درست.
به عنوان حوزه تمدنی نمیشه روش حساب کرد، اما به عنوان حوزه ژئوپلیتیک تحت تأثیر چند حوزه تمدنی و ژئوپلیتیک دیگه قرار داره. یعنی حوزه تمدنی در واقع اروپا یا غرب که حالا آمریکا هم شاملش میشه الان در دو قرن اخیر، این حوزه از سمت غرب داره روی روسیه و اوکراین تأثیر میگذاره، از سمت جنوب حوزه تمدنی ایران هست که روش تأثیر میگذاره، از سمت جنوب و جنوب شرق هم حوزه تمدنی هند و چین هست. در واقع حوزه تمدنی هند و چین روی این منطقه میتونه مؤثر باشه.
بله.
خب این چند تا حوزه تمدنی بعضیشون حوزه ژئوپلیتیک هم حساب میشن.
درست.
و اینا هم تحت تأثیر قرار میدن. یعنی اگر کسی یک، حالا اینجوری به زبون ساده بگم، اگر کسی یک نیاتی داشته باشه برای در دست گرفتن مراکز ثقل ژئوپلیتیک جهان، میتونه از روسیه استفاده بکنه به عنوان سرپل. یعنی اگه بخواد روی حوزه تمدنی یا ژئوپلیتیک ایران یا حوزه تمدنی هند یا حوزه تمدنی ژئوپلیتیک چین تأثیر بگذاره، میتونه بیاد از طریق روسیه وارد بشه. راه‌های دیگری هم هست، ولی مهمترین راه خشکی که در واقع میتونه بر این چند تا حوزه تأثیر بگذاره، همین پهنه در واقع روسیه هست که شمال اوراسیا رو در بر میگیره، نواحی شمالی اوراسیا، و در واقع این منطقه حائز اهمیت میشه برای هر کسی که در شرق یا غرب عالم بخواد یه کاری انجام بده. الان لازم به ذکر هست که اینم عرض کنم که الان تفکری که داره تأثیر میگذاره روی حوزه تمدنی و ژئوپلیتیک، یه تفکری هست که در سطح جهانی رو دارم عرض کنم و فعال هست و میخواد که از این ماجرا یه بهره هایی رو نصیب خودش کنه. تفکری هست که طی همون 500 سال در ماجرای ژئوپلیتیک فرهنگی ما عرض کردیم.
بله.
خدمت شنوندگان، یعنی شبکه مالی جهانی صهیونیستی یهودی که اینا اومدن و شکل گرفتن و تو این حوزه تمدنی دوست دارن که نفوذ کنن و تأثیر بگذارن. الان مشخصا این حوزه در واقع فکری یا فرهنگی صهیونیستی یهودی در مغرب زمین مستقر هست، این مرکزش مشخصا ایالات متحده آمریکاست.
بله.
منتها اینا بعد از جنگ جهانی اول از انگلیس کم کم خودشون منتقل کردن به آمریکا. الان شما می‌بینید پراکندگی یهودیان در جهان رو که بررسی می‌کنید، بیشترین تعداد بعد از سرزمین‌های اشغالی متعلق به یهودیانی هست که در آمریکا حضور دارن. بقیه کشورها دیگه خیلی قابل ذکر نیستن، یعنی یک 6 میلیون نفر تقریبا توی سرزمین‌های اشغالی جای داده شدن و یک 5 میلیون خورده‌ای هم توی آمریکا مستقرن. بقیه کشورها جمعیت یهودیشون خیلی کمه، مثلا ممکن در حد 60,000 تا و 70,000 تا و 500,000 تا و 200,000 تا باشه و تعداد خیلی میاد پایین. خب این تمرکز معنا داره. ما میگیم جغرافیا علم پراکندگی دیگه، بله. پراکندگی ها رو تحلیل میکنه. ما باید تحلیل کنیم که این تمرکز یهودی ها و مخصوصا سرمایه‌داران،
وقتی 5 میلیون یهودی هستش پس خبرایی هست.
خبرایی هست، بله. و مخصوصا سرمایه‌هایی که با خودشون بردن اونور، اینا نشون میده که اونا در اونجا دارن نقش ایفا میکنن، به قول امروزی دارن لابی میکنن تو مراکز تصمیم گیری اونجا و اعمال قدرت دارن میکنن در چینش نیروها در سطح جهان و مناطق مختلف جهان. خب حالا تو قضیه اوکراین هم اینا یک متامعی دارن، مثلا دوست دارن که بر حوزه تمدنی ایران و در حوزه ژئوپلیتیک تاثیر بذارن. ما گفتیم که حوزه تمدنی و ژئوپلیتیک ایران از چند جهت قابل بررسی و اهمیت هست. مثلا از دیدگاه ژئوپلیتیک تو اون بحث نظریه هارتلند انرژی های جفری کمپ، ایران مرکز اون قلب انرژی جهان محسوب میشه.
بله.
خب اگه کسی بخواد بر ایران تأثیر بگذاره باید پهنه‌های شمالی ایران رو در اختیار داشته باشه.
درسته.
و حکومتی که در پهنه‌های شمالی ایران هست باید حتما در اختیار اون قدرتی باشه که میخواد ورای همه قدرت‌ها تأثیرگذاری کنه.
بله.
حالا این قدرتی که میخواد ورای همه تأثیرگذاری کنه همین در واقع کانون‌های فکری فرهنگی صهیونیست یهودی هستن که الان عرض شد خدمت شنوندگان. خب مثالی هم میتونیم بزنیم، حالا تو این زمینه چند تا مثال هم میتونیم بزنیم. پس اینا میان حوزه‌های تمدنی رو در واقع سعی دارن روشون تأثیر بگذارن. یکی از راه‌ها منطقه اوکراین و روسیه هست.
درست.
اگر از این سرپل در واقع وارد بشن و اینجا یه سرپل برای خودشون بگیرن، خواهند تونست که بر ایران، چین و هند تأثیر بگذارن در میان مدت و دراز مدت مخصوصا. خب مثال هم بزنم، حالا مثلا ما یک نمادهایی داریم تو عرصه تمدن جهانی، عرصه تمدن کهن. مثلا راه ابریشم یک نماد تمدنی هست که باعث پیوستگی ملل شرق و غرب عالم می شده. تا قبل از این ماجرای در واقع ظهور کشتی های بادبانی به این شکل که دریانوردی جهانی می کردن از قرن 15 به این بر، تا قبل از این راه ابریشم در واقع راه اصلیش خشکی ها بودن.
بله.
که از چین می اومده ایران، از ایران می رفته به سمت اروپا و بخشش هم می رفته به سمت آفریقا. خب حالا در واقع اینا الان مواجه شدن با این مسئله که چین اومده سرمایه گذاری خیلی عظیمی انجام داده و در صدد احیای راه ابریشم هست. اگر این راه احیا بشه پیامدهای متعدد اقتصادی داره در حوزه ژئوپلینومی و اینا مایل نیستن که اتفاقات بیفته چون کار از کنترلشون خارج میشه.
صهیونیست‌ها.
بله. چون اینا 500 سال تلاش کردن یک شبکه مالی جهانی گسترده به وجود آوردن.
درست.
تمام موانعی هم که فکر میکردن سر راهشون که حالا یکی که عرض خواهم کرد از سر راه برداشتن. حالا مجددا مواجه شدن با یک سری کانون‌های تمدن و ژئوپلیتیک در جهان مثل چین، ایران، روسیه.
و حتی اقتصادی.
بله. که دارن حالا پله پله قللی رو که اینها فتح کرده بودن یکی یکی پس میگیرن.
پس میگیرن، بله.
راه ابریشم اگه از چین برسه به افغانستان، منطقه افغانستان امن باشه، به ایران خواهد رسید، از ایران به بوکمال و میرسه به شرق مدیترانه. و اگر که منطقه اوکراین امن باشه و روسیه امن باشه، از طریق ارمنستان هم از طریق مرزهای شمال غربی ایران وارد ارمنستان میشه و میره به مناطق مرکزی و شمالی اروپا خواهد رسید.
بله.
خب الان کشورهایی که دریا پایه هستن مثل آمریکا و انگلیس و کانون قدرت‌های یهودی صهیونیستی هم حساب میشن، کانون فعالیت اونا هم حساب میشن، اونا مایل نیستن که اتفاق بیفته، یعنی بار تجارت جهانی دوباره برگرده از قرن 15 هم افتاده روی دریاها، حالا دوباره برگرده بیفته روی خشکی‌ها.
و
مشخصا از قرن 17 هم اینا تقریبا تجارت خشکی رو ناامن کردن که تجارت ها بیفته سمت دریا، همه چی در کنترل خودشون باشه تو دریا.
درسته.
اینا در کشورهای دریا پایه هستن،
نمیتونن باز کنترل خشکی ها رو به دست بگیرن.
بله.
یا جنگ اوکراین در همین زمین.
بله. کنترل خشکی ها سخت تر از کنترل دریا هست. شما میتونید در دریا ها میدونید که قوانینی اینا خودشون وضع کردن به عنوان آبهای آزاد، قوانین بین المللی اسمش رو گذاشتن و آبهای سرزمینی و خیلی چیزا دیگه، همه اینا رو هم خودشون ابداع کردن.
بله.
به خودشون اجازه میدن تحت این قوانین که از دریاها اونجوری که خودشون میخوان استفاده کنن. هر جا هم که لازم شد نیرو دریاییشون وارد عمل میشه و
میگن تو آبروی بله. آزادی.
بله، رسما دزدی دریایی میکنه، بعد اسمش هم میذاره مثلا عملیات ویژه بین المللی.
درسته.
ولی تو خشکی ها اگه بخوان به این نحو عمل کنن، شما دیدید که فقط دریای افغانستان اومدن وارد شدن زمینگیر شدن 20 سال.
درسته.
اگه بخوان تو خشکی ها به این نحو عمل کنن انرژیشون خیلی گرفته میشه. پس ترجیح میدن که راه خشکی ها رو در واقع ممانعت کنن، ایجادش نام کنن.
درسته. پس یعنی میفرمایید الان اتفاقاتی که در روسیه و اوکراین میفته در همین زمینه، یعنی جلوگیری از تسلط قدرت‌های جدید بر شاهراهایی هستش که ممکنه که اسرائیل یا یهود یا اصلا صهیونیست رو از میادین اقتصادی جهانی بیرون ببره.
دقیقاً، یعنی یه حوزه تمدنی ما تو غرب داریم، قبلا حالا دست گروه‌های مسیحی بوده، قبل از ظهور مسیحیت دست مثلا فرض کنید امپراتورهای روم باستان بوده.
درسته.
یا اون سناتورهایی که معروف هستن مثلا لابی می‌کردن توی سنای روم.
بله.
ولی بعد از ظهور مسیحیت و بعد از این که حالا ماجراها پیش اومده از قرن 15 میلادی به این ور، اون حوزه تمدنی تقریبا از جهت مالی و اقتصادی افتاده در دست کانونهای قدرت یهودی صهیونیستی. حالا اونا میبینن که میتونن با استفاده از اهرم‌های تمدن غربی بر جهان مسلط بشن، منتها مشروط هست.
بله.
مشروط به اینه که سایر تمدن‌ها و سایر حوزه‌های ژئوپلیتیک و حوزه‌های تمدنی رو مهار کنن.
بله.
مهارشون از این طریقه که ممکنه از طریق دریا وارد عمل بشن یا نرم افزارهای مختلفی تو سطح جهانی در نظر بگیرن یا از طریق سخت افزاری وارد بشن، مثلا منطقه اوکراین و روسیه رو تحت شعاع قرار بدن که بر حوزه تمدنی ژئوپلیتیک تاثیر بگذارن، که دوباره این نمادهای تمدنی و تجاری جهانی که از کنترلی ناخارجه دوباره از زیر خاکستر دوباره سر بیرون نیاره و بساط اینها رو به هم نزنه.
خب خیلی ممنونم آقای نصاب با بخش اول گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر نصابه همراهید. اجازه میخوام از همکارانم در اتاق بخش یه فرصت کوتاهی بگیریم، باز مجدد برمیگردیم و گفتگومون رو در همین حوزه اتفاقات اخیر در روسیه و اوکراین پیش میگیریم.
قلمرو.
خوش آمدید دوستان عزیزم به برنامه قلمرو. شما شنونده برنامه قلمرو و گفتگوی بنده با آقای دکتر نصابه راجع به آخرین تحولات اخیر و جهانی در حوزه روسیه و اوکراین هستیم. آقای نصابه، راجع به تأثیر اوضاع تمدنی بر مراکز ثقل ژئوپلیتیک صحبت فرمودید در بخش اول گفتگو. در بخش دوم میخوایم بریم سراغ ژئوپلیتیک فرهنگی و فکری و از دیدگاه نظریات مطرح در عرصه ژئوپلیتیک اتفاقات اخیر رو بررسیش بکنیم.
اینا رو ما به تدریج توی برنامه قبلی گفتیم، تا اینجا داریم یه
جنبندی.
بله. حالا اینو میخوام عرض کنم خدمت شما که اینم باید خدمت شنوندگان عرض کنم که این کلان سرمایه‌داران صهیونیست یهودی یا حالا صهیونیست‌های مسیحی،
بله،
که با هم متحد شدن و در قالب حالا نهادهای مختلف فراماسونری یا چیزای دیگه دارن فعالیت میکنن، سعی میکنن که جهان رو در کنترل خودشون بگیرن. اینها در واقع شاید برای خیلی سوال بشه که خب مگه چه زور و قدرتی دارن.
بله.
کافیه شنوندگان عزیز مراجعه کنن به پراکندگی ثروت در جهان. حالا مستندهای مختلفی غربی ها معمولا ساختن در این رابطه، ساخت ایران هم نیست که حالا متهم بشه به بلد. یک جانب گرایی.
خب
اینا کشورهای غربی یا محققین غربی ساختن،
خودشون ساختن.
بله، به وفور در دست رسته. تجمیع ثروت در جهان دست 1% تقریبا، 99% از جمعیت جهانی اختلاف بسیار فاحشی با 1% دارن و عرض کنم از بین این 1% هم حول و حوش 300 نفر هستن که به شدت در واقع انباشت ثروت کردن.
300 تا تک نفر.
بله بله,
بله.
300 تک نفر که حالا اینا خانواده‌های وابسته هم دارن دیگه و اینا انباشت سرمایه کردن در حوزه‌های مختلف، از منابع طبیعی تا ملک تا مال تا چیزهای دیگه، تجارت، نه حمل و نقل و خیلی چیزهای دیگه در عرصه‌های جهانی در کنترل اینا هست. اینا مجموع ثروتشون از مجموع ثروت قریب به 95% کشورهای جهان بالاتره.
عجب.
بله. کشورهای جهان هم اگه ثروتی کسب میکنن، فرض کنید یه کشور میاد مثلا مثل برزیل میگه میخوام قدرت اقتصادی بشم، یا چین، سرمایه‌هاش کجا میخواد انباش کنه؟ باید در بانک‌های انباش کنه که در کنترل اینا هست.
درست.
یا در سیستمی معامله کنه مثل سیستم دلار که در کنترل اینا هست. اگه خارج از سیستم بخواد عمل کنه، مثل الان که مثلا روسیه اومده و گفته که من میخوام معاملات رو با چین و پیمان شانگهای کلا خارج از مبادلات دلاری انجام بدیم، اینجوری بر علیهش موضع میگیرن و اونو به دردسر میندازن.
بله.
پس اینا یک قدرت عظیم مالی پشتشون هست و یک شبکه جهانی که سابقه 500 ساله یا بیشتر داره پشتشون هست، که حالا توی 500 سال اخیر خیلی منسجم شده و خیلی در واقع آگاه شده نسبت به توانایی‌های خودش و ضعف‌های طرف‌های مقابل.
درست.
حالا در ادامه ما می‌پردازیم به بحث ژئوپلیتیک فکری و فرهنگی، که اینم در همون راستای ژئوپلیتیک در واقع تأثیر حوزه‌های تمدنی بر حوزه ژئوپلیتیک می‌تونه ارزیابی بشه. نگاه کنید، ما در طول تاریخ دو نوع تفکر داریم.
بله.
یه تفکر الهی هست، یه تفکر غیر الهی.
بله.
تفکر الهی مبتنی بر مساوات یا مبتنی بر عدالت، حالا اگر بهتر بخوایم بیان کنیم، اینکه هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، نه لزوماً برابری و مساوات، و معتقد به این هست که ابناء بشر، حتی حیوانات، گیاهان و همه جهان هستی، حتی خاک، جمادات، در جایگاه خودشون به نحو احسن ازشون استفاده بشه.
بله بله.
خب مورد استثمار قرار نگیرن، مورد ظلم و تجاوز قرار نگیرن. الان میدونید که ما حتی اتمسفر هم در واقع از دست این بشری که طماع هست و میخواد همچنان کسب سرمایه کنه،
در امان نمونده.
این بشری که میگم طماع هست، قاطبه مردم جهان نیستن، همین کلان سرمایه‌دارانی هستن که کارخانه های عظیم رو وا داشتن که کار کنن شبان روز و لایه اوزون به این وضعی افتاده که الان ما میبینیم.
بله.
در حالی که خب تفکر الهی مخالف اینه، یعنی موافقی نیست که به محیط اطرافتون شما زهر باید تعامل سازنده همه با هم داشته باشن، جماد و نبات و حیوان و همه باید با هم یک تعامل سازنده داشته باشن، خب در یک جهان الهی. حالا یک تفکر مادیگرا یا سودمحور هم هست که اصالت رو میذاره بر سود و سرمایه خودش، اصلا اصالتی برای هیچ تفکر دیگه قائل نیست، برای هیچ چیز دیگه، هیچ معیار دیگه قبول نداره. این در طول تاریخ بوده، حالا هر زمان به یک شکلی خودشون نشون داده.
درسته.
مثلا یک زمانی در قالب تفکرها خوب از جنبه‌های مثبت، در قالب تفکر مثلا یهودی اصیل یا مسیحی اصیل یا اسلامی اصیل خودشون نشون داده، گاهی هم در قالب تفکرات انحرافی منتسب به یهود که الان متاسفانه سردمدار شدن در قالب صهیونیسم.
بله.
یا تفکرات انحرافی منتسب به مسیحیت یا حتی اسلام، اینا خودشون نشون میدن. حتی در قرون جدید ما مثل بعضی از قرون باستان تفکرات الحادی رو هم خیلی پررنگ میبینیم. تفکرات الحادی مسبوب سابقا در تاریخ بشر.
بله.
ولی در قرون جدید الان دیگه در واقع کلاسیکتر و دستبندی شده تر در قالب اسمهای مختلف خودشون نشون میدن.
درسته.
مثلا کمونیسم، فاشیسم، نازیسم، لیبرالیسم، کاپیتالیسم، حال هر چیزی که هست، اینا میان به این سمت. خب حالا اینا در این قالب خودشون رو نشون میدن و میان جلو و تقابل ایجاد میشه بین دو تفکر، تفکری که میخواد جهان رو خوب اداره کنه بر اساس مسالمت و نیکی، و جهانی که میخواد بر اساس و تفکری که میخواد جهان رو با شر و بدی هدایت کنه و فقط سود خودش رو در نظر میگیره، بقیه رو زیر پا له میکنه. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم این تقابل همچنان ادامه داشته تا رسیده مثلا به قرون 19 و 20 میلادی. وقتی نگاه میکنیم میبینیم، بخوام یه مثال تاریخی مثلا مشخص بزنم، نظریاتی مثل جبر تاریخی، مثل جبر جغرافیایی که حالا برنامه ما هم جغرافیا هست، مثل داروینیسم طبیعی، اینا در واقع اول شکل گرفته و بعد جالبه که حالا مورد حمایت کانون‌های باز قدرت و ثروت یهودی و صهیونیستی قرار گرفت. بله. این نظریات
چه سودی اونا میبرن از این؟
بله.
نظریات؟
بله، سودهایی که میبرن خیلی متنوع متکثر هست. حالا مثلا فرض فرمایید که اینجوری تلقین میکنن به ابناء بشر توی آفریقا یا جاهای دیگه که آقا این جبر محیط هست، جبر طبیعت هست که شما زیردست باشید و تقدیر هست که ما فرادست باشیم.
بله.
ما از نژاد برتریم و شما از نژاد پست. این رو به انحاء مختلف در فکر در واقع ابناء مختلف بشر طی این چند صد سال همجوری در واقع وارد کردن.
بله.
و رسوخ دادن که این اتفاقاتی که میخوان رو رقم بزنن، جامعه جنوبی اینا موضع محکمی نگیرن. ابنا
میشه
بشن.
با همون نجات پرستی که
بله بله، متا در قالب مکاتب فکری فرهنگی داره.
بله
میاد
بله.
جلو. حالا این مکاتب فکری فرهنگی بر حوزه های ژئوپلیتیک اثرگذارن دیگه. یعنی اگر یک فکری، من مثالی برنامه قبل زدم، گفتم مثلا فرض کنید در جنبه مثبتش اگه نگاه کنیم، پیامبر گرامی اسلام اول فکر ابداع کرد، فکر رو آورد جلو، یه فکر خوبی رو ارائه داد، بعد طرفدارانی پیدا کرد اون فکر، بعد اون طرفداران منسجم شدن، کم کم منجر شد به تشکیل حکومت، بعد
بله.
بله. بعد اون تاثیرگذاری ها رو در سطح علم و تمدن در جهان داشت.
خب پس اول از فکر شروع میشه،
از فکر شروع میشه. حالا در جهت منفی هم همینه دیگه. الان در جهت منفی هم اینا اومدن در داروینیسم اجتماعی فرض فرمایید که چیزهای مختلفی از این قبیل، جبر تاریخ و چیزهای دیالکتیک، چیزهای دیگه رو بله اینا رو آوردن و تحمیل کردن و گسترش دادن و ترویج کردن. حالا یه وقت من و شما ممکنه 100 تا نظر داشته باشیم ولی کسی شاید از نظر ما آگاه نشه.
بله.
ولی میان اینا افرادی رو
ابزارم دارن برای اینکه تفکراتشون رو
برجسته میکنن.
درسته.
و جان بزنن.
خیلی متشکرم جناب آقای نصابه، همچنین بسیار سپاسگزارم از شما همراهان همشگی برنامه قلمرو که تا این لحظه با ما و همکاران بنده در برنامه قلمرو همراه بودید. تا برنامه بعد با شما خداحافظ. خدا یار و نگهدارت.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای شهید بشم، تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
We're
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند